أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نتیجه بحث گذشته و قبل از اون این شد که ما در اخبار حاکی از واقعیاتی غیر فقهی که فقه به معنای عام مستدعی تنجیز و تعذیره، اخبار واقعی و امور تکوینی بین جواز اخبار و بین اسناد تفصیل دادیم و عرض شد که اخبار از مضامین اخبار آحاد دلیلی بر اعتبارش نداریم، همانطوری که مرحوم آقای تبریزی هم فرمود، منتها به بیانی متفاوت از بیان ایشان، خلافاً اون چه در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره بود. ولی در ناحیه اسناد به بنای عقلا محظوری نیست و اون مضامین رو، مضامین اخبار محکیه به اخبار آحاد، اسناد اونها رو به مصادرش با اینکه محقق و معلوم نیست بلکه به واسطه اخبار ثقات بر ما ثابت شده، محظوری درش نیست و بر همین اساس روایات پزشکی اسناد این روایات به ائمه هدا، در حالی که صدور این روایات از اونها معلوم نیست، بر اساس دلیل حجیت بی محضوره. ولذا می شود گفت امام صادق در رابطه با حجامت اینگونه فرموده، اونجایی که البته خبر واجد شرایط حجیت و اعتبار باشه، در تمام طبقات وسائطش همه ثقات و قابل اعتماد، مثل همون خبری که در فقه میشه بهش عمل کرد، در این فرض اسنادش به معصوم اشکال نداره. و اما اخبار ضعاف و اون اخباری که به واسطه وسائط معتبر و ثقه ثابت نشده، صرفا احتمال صدور از ائمه هدا درش هست، اینها اسنادش قول به غیر علم، هم جایز نیست، هم علل قاعده این گونه است که قول به غیر علم و اسنادش در باب صوم همون قضیه کذب علی الله و علی الرسول در موردش ممکنه منطبق باشه. اگر بگیم کذب، عبارت از قول به غیر علمم کذبه، چون اونی که در باب صوم مفتره کذب علی الله و رسوله است. ولی به هر حال قول به غیر علم جایز نیست و لذا اخبار غیر ثقات اسناد اونها جایز نیست، کما اینکه اخبار از اون مضامین اونها هم جایز نیست بل اتفاق و الاجماع. یعنی اون چه در کلام مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی هم مطرح شد، اون اختلاف در مورد اخبار ثقات بود. خب این گذشت و یترتب علی ذلک بحث مهمی که اینم به عنوان تکمله بحث سابق و مباحث مربوط به اخبار حاکی از مسائل غیر فقه، اعتقادیات و واقعیات باید معلوم بشه، یترتب علی ذلک مسئله تفسیر آیات بر اساس نصوص و روایات. آیا اگر روایت معتبری دال بر تفسیر آیه‌ای باشه، این که مثلا منظور از پدر ابراهیم عموی اوست، منظور از اون کلمه‌ای که در فلان آیه آمده یک مضمونی رو بیان میکنه که خود لفظ آیه فی حد نفسهی قاصر از ظهور و دلالت بر اون معنا، و این که بیان میکنه بطون آیات رو به یک معنا که منظور از این آیه اینه، بنابراین که منظور از بطن آیه مضمونی باشه که دلالت عرفیه لغویه آیه از اون قاصره، ولو ما در یک بحث مفصلی بطون رو به یک معنای دیگری معنا کردیم، ولی اگر بنا بشه روایتی حاکی از اراده مضمونی در آیه‌ای یا آیاتی است، آیا میتونید اون رو نسبت بدید و آیه رو بر اساس اون تفسیر کنید، یا اینکه نه، مادامی که شما علم به صدور این قول از امام معصوم ندارید، به صرف این که صدقی بر شما نقل کرد که امام صادق فرمود مراد از فلان آیه این مطلبه، حق ندارید آیه رو تفسیر بکنید به اون مضمون. از اون چه ما عرض کردیم در رابطه با در تفصیلی که گفتیم اخبار جایز نیست اما اسناد مضمون خبر جایزه، همانطوری که از امام معصوم اگر میشنیدیم آیه رو تفسیر فرمود و تبیین فرمود به یک مضمونی که فی حد نفسها اون آیه بر اون دلالت نداره، ولی امام فرمود منظور اینه، علی رأس بلعین میگیم حتما منظور خدا اینه، با علم ما به صدور از معصوم و تفسیر آیه توسط معصوم، حالا اگر وسائط ثقاتی از قبیل زرار و دیگر وسائط بر ما حکایت کنن که امام صادق علیه السلام یا غیر اون حضرت آیه ای را به مفادی و به مضمونی تفسیر فرموده، حالا اسناد بدیم بگیم امام صادق، با این که با خودمون نشدیم از امام صادق اسناد بدیم، بگیم امام صادق فرموده منظور خدا اینه و بالاتر، و میگیم خدا منظورش به خود خدا نسبت میدیم که خدا گفته منظورم اینه، چون راوی از امام که نقل میکنه امامم داره حکایت میکنه این که خدا منظورش اینه، ولذا اسناد میدیم به مصدر، به خود خدا که اراده کرده این جهت رو، اینم داخل در بحث اسناده. این از نتایج جواز اسنادی است که عرض کردیم، ولذا مثل مرحومای تبریزی در تفسیر آیات بر اساس روایات گیر خواهد بود، اونجایی که مفاد اون آیه مفسره حکم فرعی فقهی عملی نیست، بلکه آیه تفسیر می شود به تفسیری که هیچ اثری نداره از نظر آثار فقهی، فقط اثرش مضمون اسناد اون مطلب که خدا این مطلب رو اراده کرده، اما اثر عملی که حرمتی، وجوبی، تنجیزی، تعویری، هیچ اثر این گونه نداره. اون که در قرآن آمده پدر حضرت ابراهیم منظور عموی حضرت ابراهیمه، خب یا اثر فقهی که پس من واجبه یک کاری بکنم چیزی نداره، مگر اخبار از این مضمون که ما اخبارش هم نتونستیم. اونی که عمده چیزی که ما گفتیم با ادله حجیت قابل اثباته اینه که اسناد بدیم که امام فرمود منظور از پدر حضرت ابراهیم در قرآن عموی حضرت ابراهیم و نه پدر او، اثر فقهی بر ما نداره جز مسئله اسناد. از نظر برنامه‌های تبریزی جایز نیست، از نظر مرحوم آقای خوی قدس سر روح جایز بود، چون اسناد اثر مترتبه بر علم بود و خبر علم اعتبار شده، ولذا تفسیر آیه در حقیقت اسناد اون معنا و اون مضمون است به خدای تبارک و تعالی که خدا این را اراده کرده، امام این را فرموده که خدا این مطلب رو اراده کرده. این مترتبه بر علمه. من اگر می دانستم خدا اراده کرده از اون آیه ای که بگه پدر ابراهیم چیه؟ لعبیه آذر. اگر من می دانستم منظور خدا و می شنیدم از امام که منظور خدا از عبیه عموی اوست، هم اسناد می دادن و هم از اون مضمون اخبارم می دادن، هم می گفتم خدا فرموده، هم می گفتم که امام صادق فرمود، اونجایی که می دانستم. حالا که وسائط ثقاتی اون مضمون رو بر ما حکایت کردن از قول امام علیه السلام، الکلام الکلام بر اساس اون چه عرض شد از صحت و مشروعیت اسناد بر اساس حجیت، جواز تفسیر آیات به مضامین اخبار و روایات ثقات و معتبر ثابت میشه. ولی در این مسئله مرحوم علامه طباطبایی صریحا مخالفه، میگه بر ما تفسیر آیات ولو به اخبار صحاح، مادامی که علم به اون اخبار نداریم جایز نیست. ولذا اگر ببینید مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرش بحث روایی میکنه، ایشون منظورش اینه که من این روایات رو برای بیان تعبد به این روایات نمی کنم، بلکه میگه این روایات چون مطابق با قرآنه این روایات رو ذکر کردم. اصلا در حقیقت ملاک من در پذیرش اخبار مروی ذیل آیات مطابقتش با آیات، اگر خبر مطابق قرآن بود اعتبار داره و تصریح میکنه، میگه برام مهم نیست سندش هم خوب باشه، عمده مطابقت با آیات، سندش خوب بود زینته، نبودم نبود. این فرمایش ایشان. ولی ما این گونه نمیگوییم. عرض من اینه که وفاقند مرحوم آقای کوئی نتیجه اینه که اسناد اون مضامین وقتی که جایز شد، پس یکی از تطبیقات و مصادیق اسناد تفسیر آیات بر اساس روایات معتبره و صحیحه. شما جواز اسناد رو قبول کردید، بلکه جواز اسناد امام صادق در مورد نفس پدر عموه، اما این که کشف بکنید مراد آیه را بگید مقصودی که در این آیه بخواید اخبار اخبارش را بگید نمیدونستید میگی اسناد. میگیم که اگر ما علم داشتیم که خدا گفته بود که منظورم اینه، میگفتیم منظور خدا، اسناد میدادیم دیگه.
پس این کار شده بینید
بله بله زاد اینو ما برگردوندیم گفتیم به خود، وقتی که امام میگه منظور این آیه اینه، یعنی امام میگه خدا منظورش اینه، اینو اراده کرده. اگر شما علم داشتید که خدا گفته بود که من این مضمون رو اراده کردم، اسناد میدادید به خدا که خدا این مضمون رو اراده کرده، اسناد میدادید.
امام فرمود که فلان چیز مفیده، میتونید اسناد بدید که امام صادق فرمودن فلان چیز مفیده.
بعد
ادامه‌شان بفرمایید
که
اگر من علم داشتم به این گفته
حضرت، میتونستم مطلقاً
بگم فلان چیز مفیده. الان
خب ما دیگه ما چه کنیم؟ که ما ادله اونجا گفتیم ادله حجیت نسبت به صحت مضمون اقتضا نمی‌کنه، اون چه و جواز اخبار به مضمون، اون چه ادله حجیت اقتضا می‌کنه صحت اسناده. ما در همین حد بله دیگه، اصلا غیر از این معنا نداره دیگه. شما وقتی که بخواید یا اسناد بدید، اراده او رو باید بگید، او اینو اراده کرده، او اینو گفته. اصلا معنای اسناد در باب تفسیر همین میشه.
معنای اسناد در باب اخبار از باب یا چیه؟
اینه که امام صادق گفته، نه اینه که حجامت خوبه. اسناد این میشه. تفسیر دیگه، اسناد دیگه، میگم خدا اینو اراده کرده. اسناد دیگه همون تفسیر، یعنی اسناد
تفسیر یعنی تفسیر، یعنی معنا، معنا
یعنی اراده کرده خدا، میگم خدا اینو اراده کرده.
نه امام،
امام مخواهد بگیم امام صادق فرموده، این اسناد. آقای من به هر دو امام داره نقد میکنه، خدا گفته این رو، اسناد به خدا، خدا میگی اسناد اینجا ملازمه به با تفسیر اینکه خدا این رو گفته، چون امام صادق از پیش خود نمیگه، امام صادق میگه خدا این رو اراده کرده، این رو گفته. که انه امام صادق اگر میگفت قال الله، شما اسناد به خدا میدادی. حالا شما از خود امام صادق نشدی، اگر من از امام صادق شنیده بودم قال الله، به خدا اسناد میدادم، میگفتم قال الله، ولی از امام صادق نشدیدم، از وسائط ثقاتی زراره و امثال او شنیدم، اسناد میدم.
آیا در اسناد به خدا واقع قابله نیست؟ وقتی خدا این رو گفت یعنی واقعا همینه؟
من اینو نگفتم، نمیگم واقع اینه، ولی آقای من اسنادش اینجا اینه که خدا اینو اراده کرده، اما همینجا نمیگم که مثلا حجامت خوبه، اینجام نمیگم که اون مضمون رو، نمیگم اسنادش رو، فقط میگم میگم خدا اینو اراده کرده.
اما در جمله وقتی منعقد میشه، مخاطب اینو میفهمه، واقع رو
میفهمه. من نمیفهمم اون میفهمه یعنی چی. من اسناد میدم، من میگم که آیه این این جهت رو اراده کرده، خدا این جهت رو قصد کرده، اسناد یعنی این. و اما این که خود اون مضمون رو، من اخبار از مضمون نمی کنم. دقیقا مثل همون اخبار در تکوینیاتی که در غیر تفسیر، اگر امام صادق می فرمود زمین گرده، کره، من اخبار از کرویت نمی دم، این قول به غیر علمه، اما میگم امام صادق گفته که زمین کره. اسناد، اسنادی که میخوایم اینو که گفتیم، اینم نوع اخباره، در حد اسناد اشکال نداره، ولی خارج از اسناد گفتیم دلیلی نداره. ما این مقدارش رو تونستیم درست بکنیم. مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم اسناد رو درست میتونست بکنه، هم اخبار، ولی ما در حد تفسیر و اسناد درست کردیم. مرحوم علامه طباطبایی اصلا میگه تفسیرم جایز نیست، اگر روایت آمد آیه رو تفسیر کرد به تفسیری که با ظاهر قرآن مساعد نیست، شما نمیتونید اصلا بگید که منظور آیه، نمیتونید بگید منظور آیه اینه، نمیتونید بگید خدا اینو اراده کرده. حق ندارید آیه رو تفسیر کنید بر طبق روایت. اگر خود روایت گویایی و معنای روایت رو داره اشکال نداره، اونم نه به خاطر این که روایت گفته، چون خود آیه گویایی و دلالت داره. ولی اگر بنا بشه آیه دلالت و کشفی فی حد نفسها بر اون مضمون نداره، صرف این که روایت گفته، شما حق ندارید آیه رو بر طبق روایت تفسیر کنید. ایشون میگه، حالا میخورم عباراتی از ایشون رو، ایشون میگه که موجبی نداره خبر حجت باشه در غیر مجال فقهیات. ایشون تفریح داره، خبر فقط در فقهیات حجته، در غیر فقهیات حجت نیست. حالا یا ایشون میگه در بالاتر، در کل معارف دینی حجت نیست غیر از فقه. نشده دیگه، شما میگه جعل علمیت نشده دیگه. اگر بگه جعل علمیت شده حرف آقای خویی میشه. حالا تو شبیه اون، ایشون خلاصه میگه اون چه هست جعل، اصلا میگه جعل حجیت در این موارد از بعضی از کلماتش برمیاد که اصلا معقول نیست. کلماتش یه مقدار اضطراب هم داره، ولی دا ایشون ذکر روایات مربوط به آیات رو ولو صحیحة الاسانید در تفسیرش اونجایی برای ایشون براش اعتبار قائله که مطابق دلالت لغوی و ظهور عرفی آیات باشه. حالا من برخی از عبارات ایشون، چون دیگه تفسیر محل ابتلایی است که دیگه الان وجود داره و هست، اینو برطول بخونم. بله، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در یه عبارت ایشان اینگونه داره: ان روایات تفسیر اذا کانت آحادن لا حجیت لها الا ما وافق مضامین الآیات به قدر ما یوافقها. حتی اگر روایت یه مقدار بیشتر مدلولشه، به مقدار مطابقه با آیش اعتبار داره، بقیهش رو میبوسیم میذاریم چرا.
حتی
جمع عرفی داشته باشه، یعنی اگر در مقام تبیین آیت، یه وقت اینه که اونه اونا میشه مربوط به مجال فقه میشه.
غیر فقهی
من خب تخصیص، نه ایشون میگه نه غیر فقهی تخصیص بزنه دیگه نه، چون به مقداری که چون غیر تخصیص میزنه که تخصیص مربوط به قضیه قوانینه، غیر فقهی تخصیص میزنه یعنی چی؟
موضوع
آیه رو منظور میزنه، چون تخصیص نیست این تفسیره. تخصیص اینه که حکم عامی رو محدود کنیم به موارد مخصص. ایشون میگه فقط اخبار فقهی، از اون که بگذره روایات تفسیری ارزشی نداره الا ما وافق مضامین الکتاب، اونم به قدر ما یوافقها. الا ما بین فی فن الاصول فان الحجیت الشرعیه تدور مدار الاثار الشرعیه المترتبه فتنحصر في الاحكام الشرعيه يعني احكام فقهيه و اما ما وراءها كالروايات الوارده في القصص ولو در غير ناحيه تفسير آيات، آيات وارده در قصص انبياء همونی بود که تو كلام آقای خویی هم خوندیم، و تفسير الخالی عن الحکم الشرعی فلا حجیت شرعی فیها. و اما الحجیت العقلیه ایل عقلائیه. نمیدونم منظور ایشون از این حجیت عقلیه همون اسنادیه که ما میگیم، و ایشون حجیت عقلیه و عقلائیه رو در مقابل شرعیه که مربوط به فقه قرار داده. خب حالا ما میتونیم روایات تفسیر رو به عنوان حجت عقلائی، نه حجت تعبدی شرعی، حجت عقلائی بپذیریم و لذا بگیم که خدا این معنا رو اراده کرده. فرموده فلا مصرح لها، حجیت عقلائی هم در تفسیر ما قبول نداریم. بعد توافر دست و الجعل فی الاخبار، دست و جعل در اخبار به وفور محقق شده، پس حق ندارید شما دیگه اون مضامین رو هم اعتبار برش قائل بشید. سیما اخبار تفسیر و القصص، سیما اخبار تفسیر و القصص که دست و تحریف و جعل درش به قولشون جامعه اسرائیلیات زیاد اتفاق افتاده. الا ما تقوم قرائن قطعیه یجوز التعویل علیها علا صحت متنه، مگر قرینه قطعیه داشته باشیم برای اینکه این خبر خبر درستیه، یعنی علم به صدور از امام داشته باشیم، قرائن قطعیه. و من ذالک، یعنی از جمله قرائن قطعیه محسوب میشه، موافقت و متنی لظواهر الآیات، اون خبری که در ذیل تفسیر آیات آمده اگر با ظواهر آیات تطابق داره اشکال نداره. در حقیقت منت نذاری، به خبر عمل نکردی، به آیه عمل کردی، به ظهور قرآن عمل کردی، نه به آیه. و من ذلک موافقت متنی لظواهر الآیات الکریمه فالذی یهم الباحث عن الروایات غیر الفقهیه ان یبحث عن موافقت حال الکتاب. مهم اینه ببین آیا موافق کتاب هست؟ اهلا و سهلا. فإن وافقتها فهی الملاک لاعتبارها، ولو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها كالحجر إلى جنب الإنسان. تعرف میکنه دیگه ایشون زینت رو دیگه خوب یه گوشواره ای نداره، اما موافقت کتاب ملاک موافقت کتابه. و ان لم توافق فلا قیمت لها فی سوق الاعتبار. این یه نمونه از کلام ایشون. دیگه معناش اینه دیگه تفسیر آیات یعنی تشخیص ظهور آیات، یعنی بر آیات خبر که ظهور ساز نیست. خب خبر ظهور ساز نیست، اصلا خبر قطعی هم اگر بود ظهور ساز نیست. قرائن منفصله از کجا ظهور ساز میخواد باشه؟ توضیح خوی معناش ظهور درسته میکنه. همینه، یه پدر رو بگه عمو ظهور درسته میکنه. لا قیمت لها فی سوق الاعتبار. من اینجا یک کلمه عرض بکنم، شمای مرمای طباطبایی که اینقدر تند رفتی و اخبار رو به این مرحله گفتی در تفسیر به درد نمیخوره، خب به خود ظاهر آیات چگونه عمل میکنی؟ یا مرحوم علامه طباطبایی، آیات هم که دلالتش بر اون در غیر فقه، آیات در غیر فقه، شما بگید ظاهر آیه اینه که پدر حضرت ابراهیم پدر حقیقی بوده، آذر که اون مثل آیت دیگه، لازم نیست که ظهور بگیم، لعبیه آذر گفته دیگه، آذر جزء آیه است، نه اینکه دونم اینکه پدرش بود آذر، نه اینکه عموش بود. اینکه بگید منظور از پدر همون پدره نه عمو، خب اینم بر اساس ظهوره، اینم بر اساس دلیل حجیت ظهوره. چطور شد دلیل حجیت ظهور در آیات جا داره اما دلیل حجیت اخبار در آیات و تفسیر آیات جا نداره؟ حجیت خبر مغلاییه. اگر میگید ممکن نیست ظهور در آیات هم باید بلنگه، فقط شما در غیر فقهیات به آیات ناسه عمل کنید، در تفسیر و تبیین و توضیح آیات. اگر نه جعل حجیت معقوله برای ظهور، خب جعل حجیت برای خبرم در رابطه با مراد از آیات و تفسیر آیات نباید محضوری داشته باشه. ما الان هم اخبار آحادو میگیم، میدونم ظهورش که قطعی نیست، دلالتش قطعیه نیست. ما چرا میگیم اخبار آحاد؟ اخبار آحاد به لحاظی که صدورش هم مشکوکه، آیات صدورش مشکوک نیست اما دلالتش که قطعی نیست. اگر میگید که نمیشه جعل حجیت کرد برای غیر قطعی، خب باید ظهور آیات هم باید بلنگه. اگر جعل حجیت برای غیر علم ممکنه، خب خبرم میتونه جعل حجیت براش بشه. این تندی که شما علامه طباطبایی اینجوری رفتی، ما اینو قبول نداشتیم. بله بله، حالا من یکی دو تا برای که شاید برای آیون مقداری تازگی داشته باشه، اینجور صریح کلمات ایشون رو یکی دو تا عبارت دیگه میخونم، چون یه نکاتی هست اونجا هم میخوام یه تذکری بدم. ولو امروز عجلم دارم، 8:30 باید موعد پزشک دارم، باید برم، ولی حالا به مقداری که فرصت به من اجازه بده. و قال، این المیزان جلد 9 صفحه 211 بود. و قال فی موضع آخر ردن على بعض الاخبار. اشکالی کرده اینه، فرموده کونها ثانیان، مثلا کونها یعنی اون روایت خاصی که در اون مورد است، اخبار آحاد ولا معنا لجعل حجیت اخبار الاحاد فی غیر الاحکام الشرعیه. اصلا معنا نداره، معقول نیست. فإن حقیقة الجعل التشریعی ایجاب و ترتیب اثر الواقع، یعنی باید اون واقع اثری داشته باشه مثل تنجیز و تعذیر. ایجاب و ترتیب اثر الواقع علی الحجیت ظاهریه، غلط عبارت، باید بگه علی الحجیت ظاهریه، نه علی الحجیت ظاهری. بله علی الحجیت، مال من این که بود علی الحجیت ظاهریه، غلط. و هو متوقف علی وجود اثر عملی للحجه کما فی الاحکام و اما غیرها فلا اثر فی حتی یترتب علا جعل الحجیه. مثلا اذا وردت الروایه بکون البسمله یا بسمله جزء من السوره کان معنا جعل حجیتها وجوب الاتیان بالبسمله فی القراءه فی الصلاه. پس روایت که میگه بسمله جزء حمده یا جزء سوره قرآنه، ما لهم حذفوا من القرآن اعظم آیت، تعریض به اهل سنت که بسم الله رو در سور در نمازشون نمیخونن بدبختا. یا در حمدشون اونای که خیلیشون متدینن یواشکی میخونن، ولذا در روایات ما آمده یکی از علائم مؤمن جهر به بسم الله است. من ائمه بزرگ اونها رو دیدم وقتی که خیلی هنر به خرج میدن، اولی که وارد حمد میشه بسم الله دزدکی میگه، بعد میگه الحمدلله رب العالمین دیگه، آره بسم الله رو دزدکی میگه، یواشکی میگه، تو دلش میگه به صورت همسو هم همه به گوش میاد در صلوات جهریه. در ماعدای حمدم که اصلا هیچی، اصلا وارد صور میشن بدون هیچی. خب ایشون میگه حجیت جا معنا داره. و اما اذا ورد مثلا ان سامری کان رجلا من کرمان و هو خبر واحد ظنی کان معنا جعل حجیته ان یجعل الظن بمضمونه قطعا. اگر بخواد این حجیت باشه، معناش اینه که شما قطع به این جهت داری. قطع هم شدنی نیست تکوینا، مگر میشه با حجیت ایجاد تکوینی قطع بر کسی؟ میگه اگر بخواد حجیت باشه یعنی شما علم داشته باش، مگر این از قبیل موارد کن فیکونه؟ حجیت که کن فیکونی نمیتونه ایجاد کنه. ایشون میگه اگر بخواد حجیت باشه یعنی عالم باش. خب با عالم باش که علم بر من حاصل نمیشه. کانه معنا جعل حجیتی ان یجعل الظن بمضمونه قطعا و هو حکم تکوینی ممتنع و لیس من التشریع فی شیء و تمام الکلام فی علم الاصول. اینم حرف دومی میشون. عرض ما اینجا یک کلمه ضمیمه کنم، حجیت باید اثری داشته باشه. اثر منحصر در موارد فقه نیست، اثر اخبار و اسناد جزء آثاره. منتها دلیل حجیت اثباتن قاصره، بحث دیگریه. ایشون میگه لا معنا لجعل الحجیه. چرا لا معنا؟ چون میگه باید اثر باشه. اثر فقط منحصر در تنجیز و تعذیر نیست. اخبار اسناد اینا آثاره. منتها شما بفرمایید دلیل حجیت نسبت به این آثار قاصره، کما اینکه مرحوم آقای تبریزی فرمود له شأنون. اما اینکه بگید لا معنا، ببینید اصول چجوری میپرورونه. مرحوم علامه طباطبایی با اینکه اهل اصولم هستا، ولی اصول باید پختگی پیدا بکنه. فرق بین مرحوم علامه طباطبایی اصول ایشان و اصول مرحوم آقای خویی. این تازه مرحوم علامه طباطبایی که جز خوبایه و الا اونایی که بی سوادن و وارد تفسیر قرآن میشن که دیگه علی الاسلام السلام، اونا باید فاتحه خون با تفاسیرشون. ایشونی که علامه طباطباییه و له حظ من الاصول اینه. جلد 14 صفحه 205 در یه عبارت سومی این عبارت صریح ایشون فرموده لا حجیت الا للکتاب و سنت القطعیه، لا حجیت الا للکتاب و سنت القطعیه فی اصول المعارف الدینیت الهیه، فقط و فقط کتاب و سنت قطعی. خبر واحد به درد نمیخوره، نه فقط در فقه به درد نمیخوره، فی اصول المعارف الدینیه در اعتقاد در مسائل معارف دینی فقط کتاب و سنت قطعی.
صدور
این تنظر جدا میتنظر
کنید نمیتونه، چون اصلا نمیتونه کسی بگه ظواهر قرآن حجت نیست، چون اونجا دیگه یعنی ما در حد اسناد و تفسیر ظواهر مربوط به غیر فقه مگر میتونیم بگیم؟ لازمش اینه که اصلا یه کتب تواریخ اصلا از کار بیفته، اصلا کل محاورات از اعتبار ساقط بشه. مگر ما با هم یه حرف میزنیم فقط مربوط به تنجیز و تعذیر با هم در محاوره حرف میزنیم؟ ما کلی با هم یه حرف میزنیم اعتبار داره مبنی بر اعتبار ظواهر، نمیتونه اونو اصلا منکر بشه. ولی خب اینجا که رسیده چرا میتونه؟ آقای تبریزی میگه من اخبار رو قبول ندارم، اما نه که معقول نیست، این یه ادله حجیت قاصره. یه عبارت دیگه هم براتون بخونم چون چند نکته در این عبارت هست. و قال فی موضع آخر الذي استقر عليه النظر اليوم في المسألة أن الخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب في حجيتها وأما غير ذلك فلا حجية فيه. خبر غير قطعي حجتني الا الاخبار الوارده في الاحکام الشرعيه، فقط در فقه برید عمل کنید به اخبار. الا الاخبار الوارده في الاحکام الشرعيه الفرعيه اذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعي فان لها حجيه. چرا اخبار در غیر فقه حجت نیست؟ و ذلك ان الحجیت الشرعیه من الاعتبارات الاغلائیه فتتبع فی فتتبع یا تتبع وجود اثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی و القضای التاریخی یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی و القضای التاریخیه والامور الاعتقادیه لا معنا لجعل الحجیه فيها لعدم اثر شرعی. بله ولا معنا لحکم الشارع بكون غیر العلم علما و تعبید الناس بذلك. نقطه امتیاز این عبارت اینه، این زیدشه و الموضوعات الخارجیه و این هم کنن یتحقق فیها اثر شرعی الا ان آثارها جزئیه و جعل شرعی لا ینال الا الکلیات. من نفهمیدم چی میگه با این عبارت. موضوعات خارجیه مثل شب و روز، خب این آثار شرعی داره، روز وجوب امساک داره، شب وجوب صلات داره. مثلا ایشون میگه در موضوعات خارجیه و این امکنه ان یتحقق فیها اثر شرعی، اما اثرش جزئیه پس دلیل حجیت اینو شامل نمیشه، فقط مال کلیاته. من که نفر میدم چی بخواد بگه تو این عبارت آخری در موضوعات جعل شارع کلیه به این معنا که شارع حجیت رو بر هر خبر حاکی از موضوع مثلا خارجی قرار میده، که به این معنا کلی، خب اونجا هم کلیه، اما اینکه جعل و حجیت در موضوعات خارجیه با اینکه اثر شرعی هم داره، ایشون میگه چون اثر کلی نداره اثر جزئیه. این عبارت اصلا نفهمیدم این زیر تازه چی میخواد بگه، اما بقیه عبارتش همونی بود که در جاهای دیگه ایشون تکرار فرمود و فرمود فقط احکام شرعیه فرعیه است که خبر حجیت درش. یه عبارت دیگه هم داشت که حجیت شرعیه من الاعتبارات العقلائیه. من الاعتبارات العقلائیه من الاعتبارات شرعیه ایست که عقلا قبولش دارن، مثلا منظور اینه دیگه. بله باشه. بله عرض کنم که حجیت من الاعتبارات العقلائیه، اگر منظور اینه که عقلا حجیت رو اعتبار میکنن در موردی که شارع شیء حجت قرار میده، عقلا حجیت اعتبار میکنن؟ نه من، شارع حجیت اعتبار میکنه. حتی در احکام امضائیه، حتی در حجج امضائیه مثل خبر، عقلا حجیت برای خبر اعتبار میکنن. این معناش نیست که شارع قبول داره. اگر میگیم که عقلا سیرشون بر حجیت خبره و حجیت خبر عقلاییه، معناش اینه که کشف میکنیم که خود شارع هم این حجیت رو جعل کرده در این موارد، نه اینکه حجیت عقلاییه محور جعل شارع. شارع در احکام و جعل از عقلا پیروی نمیکنه، تابع مقررات خودشه، منتها ما از بناعات عقلائیه کشف میکنیم موقف شریعت رو. ولی زا باز اصلا نفهمیدم این عبارتشون دقیقا چه چیز یه حجیت عقلائیه، اگر منظورش اینه که جعل شارع عقلائیه. بسیار خوب. ولی زا یکی از مشکلات تفسیر المیزان همین قضیه سیاقات عبارات ایشونه که خیلی یعنی خودش نیاز به تفسیری داره که منظور ایشون چیه، مراد ایشون چیه. شنیدم در الازهر تفسیر ایشونو که دیده بودن پسندیده بودن، فقط گفته بودن عربیش مشکل داره، ولو ایشون جست عربی گرفته در تفسیر خودش، اما عربیش مشکل داره. اون ریخت سیاقات و ساختار ساختار عربی نیست، ولو الفاظ الفاظ عربیه. خب اینم یک عبارت ازشون. عرض ما در مقام این بود که نه، ما بر اساس ادله حجیت خبر تفسیر آیات بر اساس اخبار محضوری نداره و مؤکد اون مطلبی است که ما در جلسه قبل میگفتیم اسناد جایزه. چون شما میبینید سیره مسلمین نه فقط شیعه بر تدوین کتب تفسیری روایی معثوره. نمیخوام بگم الا بلابود این فایده ای نداره مگر اینکه حجت باشه، اما اینایی که کتب تفسیری معثور و نصوص و روایات رو آوردن، خواستن اینا رو برای تبرک نیاوردن، خواستن اینا رو به عنوان اینکه آیه مضمونش رو این روایت تبیین میکنه که انه مفروغ عنه در اذهانشون، که تفسیر آیات بر اساس روایات صحاح و معتبر جایزه، چون محدود نکردن خودشونو فقط به روایات متواتر ذیل آیات. خود تدوین کتب تفسیری روایات در فریقین شیعه و سنی حاکی از اینه که تفسیر آیه بر اساس روایت معتبر جایزه و این مؤکد اون معنا است که ما عرض کردیم اسناد جایزه، چون تفسیر مصداقی از مصادیق اسناده. ولذا نتیجه بحث اینجا این میشه از نظر ما که ما وفاقا مرحوم آقای خویی قدس سره منتها با اختلافی در تقریر، تفسیر آیات رو که عبارت اخرای از اسناد اون مضامین روایات به خدای تبارک و تعالی ذیل اون آیات، ما تفسیر رو بر اساس روایات میگیم مقتضای ادله جوازه. منتها دلیل ما نه اون دلیلی بود که مرحوم آقای خویی فرمود که شارع اینو علم اعتبار کرده بر اساس ادله لفظیه که لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک، جعل علمیتی که آقای خویی فرمود مبنای ما در جواز اسناد جعل علمیت نیست، بلکه گفتیم بنای عقلا بر این که میگن که مگر نمیدونی این گونه است؟ در حالی که اون میدونی بر اساس خبر واحد. خدا میگه مگر نمیدونی من اینجوری گفتم؟ از کجا؟ زراره به ما گفته امام صادق و به تبع خدا فرموده. این مگر نمیدونی رو ما از آقای تبریزی داشتیم، در چند جا از کلام علامه طباطبایی هم اینو دیدم. ایشون هم فرموده عقلا خبر واحد و علم اعتبار میکنن، در فقهیات البته، ایشون میگه در فقهیات، ایشون میگه در بحث اصولش داره، دیدم در حاشیه بر کفایه در حجت خبر میگه عقلا اینجوری میگن مگر نمیدونستی این کارو باید انجام بدی، در حالی که اونی که مبنای دونستیه عبارت از یه خبر ثقه فی البین، اون عقلا میگن دانستن اعتبار میکنن. به هر حال این تکمیلی بود در بحث نسبت به بحث سابق، و تا اینجا دیگه ما مسلکمون در اون چه مربوط به حجیت در بحث اخبار پزشکی هم هست روشن شد. و اما سهربیان، آیا ما روایاتی در مجال مسائل پزشکی که عنوانن یا بالحمد الشایع داریم که متضمن اینه که مضامین سلامت و پزشکی و علاج و درمان رو ائمه ما متصدی هستن به نحوی که وافیه به کل مسئله سلامت باشه؟ این بحثی صغروی نحیله الى مجال آخر. والحمد لله رب العالمین.